شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. شنبه 10 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با اول ماه اوت سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم شما رو همراهی خواهم کرد. از جمله اونها رسانه‌های آمریکایی از مقامات دولت دونالد ترامپ نقل می‌کنن که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود. و محمد باقر قالیباف خواستار همبستگی 4 جبهه و میدان در کشور شده. جبهه و میدان‌هایی که او برشمرده، جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمات، خدمت و خیابان. او میگوید در جنگ پیروز شدیم و حالا باید پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما نخست با مهرداد میردامادی همکارم همراه بشیم و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در استان ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ تورم را در استانهای کشور ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر جدول افزایش تورم قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت مربوط می شود به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان کشور سرقمی و در استان آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استانهای دارایی تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمتهای خوراکی‌ها روبرو بودند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه از وقوع 2 حادثه برای نفتکشا در آبهای عمان خبر داد. در حادثه نخست یک نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرق لیما با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدمه آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد جسمی بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش خسارتی ندید. همزمان مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد که یک کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آب را عبور کرده است. وزیر انرژی ترکیه روز شنبه از امضای توافقنامه 1 ساله با عراق برای استفاده از خط لوله نفت خبر داد. آلب ارسلان بیرقدار در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طبق این توافق ظرفیت انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت تعیین شده است. وزیر انرژی ترکیه در این حال افزود تلاش‌ها برای رسیدن به توافق برای بازه زمانی طولانی تر ادامه دارد. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای منطقه به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر برای صادرات نفتی خود هستند. هم‌اکنون امارات متحده عربی و عراق 2 کشوری هستند که مسیرهای جایگزین را عملیاتی کردند و عربستان سعودی نیز به دنبال انتقال نفت از سواحل شرقی خود به سمت دریای سرخ است تا از این مسیر برای صادرات نفت اقدام کند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. علی عبداللهی این رویکرد را برآیند یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه آن را بیان کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه باعث نگرانی فزاینده کشورهای پیرامون خود شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت دونالد ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. بشنویم از جمشید زند.
شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یک شنبه دور تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا، به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعه‌ای از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران، هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز جمعه گفت ادامه محاصره دریایی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام، بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران، خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد. در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند، هدف قرار می‌گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه‌ای هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کرده‌اند. در تنگه باب المندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی باب المندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌شود.
از جمشید زند می‌شنیدیم. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی می‌گوید سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه شورای هماهنگی مجلس گفت تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد. آنجا تصمیم گرفتیم اعلام خبر مرگ رهبری صبح فردایش باشد. بعد از این جلسه هم سریعا پراکنده شدیم. اما در نهایت بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایند. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه ای را تکذیب کرده و اعلام می کردند که او رهبری جنگ را بر عهده دارد. و همان گونه که در گزارش پیشتر شنیدید، محمد باقر قالیباف همزمان خواستار همبستگی 4 جبهه و میدان در کشور شد: جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان. او تاکید کرد در جنگ پیروز شده ایم و حالا باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم و کشور امید به آینده داشته باشد. خطاب قالیباف دقیقاً از این گفته ها به کیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به این پرسش رادیو فردا پاسخ می دهد.
بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تندروها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیشدستانه کرد. یکی زدن 3 کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند 5 تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که 3 چند تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایعه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این 2 روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهند بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره‌گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما هم اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید به آینده داشته باشه علاوه بر پیروزی در جنگ. آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تحکیک کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم. هر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایته و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیع از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت هایی هم دارن و تکنوکرات های دولت هم به هر حال پشت این نظامی ها هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن. مجتبی خامنه ای هم داره حمایت میکنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت میگیره در این شرایط در واقع اینها میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچیای تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان موکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه، علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندرو در صدا و سیما و میدان خیابان جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن، مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هستند و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن، اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به هر حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال طول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم، خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید تا چند سال دیگه نتانیاهو ترامپ میرن دوباره شروع کنید؟ عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه، این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یک سره بشه مسئله.
آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانه شون این هست که مجتبی خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن و این عده معدود فکر میکنن الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و بجز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مجتبی خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی‌ها برای این دو مسئله فرمول‌های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدمه چینیایی که قالیباف در این سخنرانیش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول‌های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده می‌کنند.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. و ما وضعیت بحرانی جنگ ایران و آمریکا در نهایت به کجا خواهد کشید؟ وضعیت امروز آنچنان است که برخی ناظران میگویند به نظر میرسد که ایران و آمریکا با اقدامات نظامیشان بیشتر از یک جنگ به نوعی رساندن پیام به یکدیگر را دنبال میکنند، نه درگیری تمام عیار نظامی و نه آتش بس همزمان با مذاکرات، ضمن اینکه تهدیدها و هشدارها هم از سوی دو طرف بی امان ادامه دارد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن، از او پرسیده ایم تا چه حد این دو به هم پیام می رسانند؟
والا اونطوری که کلازویتس همیشه می گفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر می رسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش و البته این روش‌های دیگه یکی مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان‌ها مایه می‌گذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا می‌بره به شکلی غیر قابل پیش‌بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که شاید بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه.
آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگر بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره هم در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدیدی از درگیری نظامی لازم باشه در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39 40 روزه براشون به دست آورد؟
جنگ 39 40 روزه، جنگ 12 روزه اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتارها واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران هست نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از دو هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است که در این باره میریم و بیشتر می‌شنویم از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز مرزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمزارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمزارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا. هر لحظه میتونید خبرهای هر دقیقه به روز و به دقیقه شده رو اونجا ببینید. همین الان اگر سر بزنید، کویت از رهگیری پهپادهای ایرانی خبر داده، هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در خاورمیانه، در این باره سفارتخانه های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند با توجه به احتمال تشدید پیش بینی نشده تنش ها احتیاط کنند و برای ترک فوری خاورمیانه آماده باشند. در این هشدارها آمده است شهروندان آمریکا باید خود را برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در مسافرتشون آماده کنند. از آمریکایی‌های خارج از منطقه نیز خواسته شده در سفر به خاورمیانه یا عبور از آن به طور جدی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در عمان، پایتخت اردن، به شهروندان این کشور توصیه کرده از سفر به پایگاه‌های نظامی در اردن خودداری کنند و هشدار داده که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع مؤسسات و شهروندان آمریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار بدن. سفارت آمریکا در بغداد هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شهروندان این کشور در صورت تشدید تنش‌ها باید آماده خروج از منطقه باشند. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در واقع تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف اصلی تعیین شد که نقشه راه حقیقی برای اون ترسیم نشده، تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشد و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را نادیده گرفت و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا هم فکر نکرده بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش: رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن تایی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت تر ضعیف. امن هشدار داد که شکست این تر پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه های مسلح اوج می گیرد و با بکارگیری چهره های چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی کرد، شاید این عملیات موفق می شد. ایال می افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی کردند که او طرح موساد را عملا خنسا کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندا و یال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می‌زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد، در شرایطی است که دارندگان حق رای در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیو تخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. داوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در واقع تغییر رژیم در تهران بود و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و ما بحران کم سابقه ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا به شمار رفت، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه ایران نیز به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و چه ادعاهایی مطرح شد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع تواصل الشمال المغرب كامل.
یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85 هزار نفر جمعیت دارند هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدند جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که یک چهارم مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی‌کنند بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
Yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected.
ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد می کند در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند. از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
و سری بزنیم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقاماتش کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختن. دو مرد که به دلیل داشتن ریش به وسیله پلیس متوقف شده بودند، گفتند که ماموران پس از آن که اونها رو وادار به تراشیدن ریششان کردند، بدون طرح هیچ اتهامی آزادشون کردند. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه‌های ظاهری گرایش به افراطگری اسلامی برخورد می‌کنند. بریم بشنویم از گلناز اسفندیاری.
خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت: به من دستور دادند هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زده‌ام. به گفته او مقام‌ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می‌شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام‌های تاجیک در سال‌های اخیر مجموعی از محدودیت‌ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه‌های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افرادگرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران میگویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. موهیرا، زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم، یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسری‌ام را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباسهایش دقت بیشتری به خرج میدهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افرادگرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 سالش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد، ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
تاجیکستان کشوری که در آن مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختند، در برخی کشورها درست برعکس می تواند باشد. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را البته می شنیدید. و اما با گذشت یک سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی هم می‌تواند سلامت جسم و روان نوجوانان آسیب پذیر را به خطر بیندازد. بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 میتونید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. کافیه پیام های خودتون رو با صدای خودتون اونجا بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.